من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي على بحوله وزنع بصوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل هزيمة وعاد أحمده على عواطف كرمه والسقاطر النعمه وأؤمن به أقبلا باضيا وأستهديه غريبا هاضيا وأستعينه غافلا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا وأشهد أن محمدا وسلم عبده ورسوله أرسله لإنفاض أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره. اللهم صل عليه وعلى وصيه علي بن أبي طالب وعلى ابنته فاطمة البتول وصل على الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقبضة الغامض المنجدة المنتظر المهدي. اللهم أجل حاجه وسهل مفرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه وصل عليهم صلاة تملأ أقطار الأرض وآفاق السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ملزما. صدق الله العلي العظيم جل جلاله. أبو سعيد الخدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال صلوات الله وسلامه عليه أما الأزواج فالذرية وخديجة وفاطمة الزهراء حسن والحسين وأما الإمام المتقين فعلي بن أبي طالب. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زغلت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا رغبتم بدين بآخوی محمد آقا محمد به همه توفیق خوندن قرآن فعمل به اخلاق ایرانیش عطا بفرماید. مجلس دارد کم کم تمام می شود و نما توانستیم مطلبی شایسته این جلسه با عظمت و نورانی به عرض برسانیم. نتوانستیم یک تاریخ زبده و خلاصه ای از احمد الله علیهم السلام اونچه که شایسته این مجلس است و لایق مشهد مقدس اقرار میکنیم که این مجلس ادا نشد. تنها امیدواریمون به این آیاتی است که از لسان اهل بیت تعبیر شده است و امیدواریم ان شاء الله وقتی آینده این آیات از نظر مبارکتون بگذرد، از این بعد اگر مستمعین عزیز در سوره قصص برسند ولقد مثلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، یه قدری به ما قبل آیه و به ما بعد آیه نگاه کنند، ببینن این قولی را که ذات مقدس متعال واصل کرده است این چه قولیه. وقتی قبل و بعد آیه را ملاحظه فرمایید بر شما هم شوهنه خواهد موند که این قول همون قول امامت است، همان کلمه ایست که به حضرت آدم گفته شده، همان کلمه ایست که خلیل الرحمن اون را وقتی که کامل کرده درجه اش عالی شده است، همان کلمه ایست که روح دیانت است، مسئله ولایت. آیه ای که امشب به عرض آیان محترم رسندم، خدایا به آیه آیه قرآن است، الهی به حق پاکان درگاه است ما رو بی ایمان از دنیا نبر. خدایا بهترین لحظات عمر ما را همون لحظه آخر عمر ما قرار بده. الهی ما را بر ولای آل الله زنده بدار. ساعتی که از دنیا میبری بر ولای مهدی و ابن الحسن العسکری از دنیا ببر. هر وقت دیگر آدر دست آخیز ما را زیر لبال حجت ابن الحسن محشور فرما. پدر و مادر این جمع الهی اگر تا امشب آخوزیده نشدن، امشب از برکت نام حضرت سامر الحجج قله نور برا بپوشا. این آیه شریفه که دنباله آیات ولایت است در آخر سوره فرقان است، تبارک الذی نزل الفرقان. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. آنان که میگویند پروردگارا به ما ببخش از همسرانمون و از زرانی به زادگانمون به ما قرة اعین ببخش، چیزی بده که چشممون به اونا سرد باشد، چشممون روشن و دهنمون کلم باشد، زن و فرزندی به ما بده که مایه نشاط و آبروی ما باشد. خدایا ما را پیشوای متقیان گردان. ابو سعید خدری جزء اصحاب خاص رسول اکرم و اگر چه به پایه جابه انصاری یا به درجه سلمان و ابی ذر نمی‌رسد، ولی خیلی مرد عالی مقام ابو سعید. مخالفین هم از وجود این مرد استفاده کردن و روایاتی را از لسانیشون نقل کردن که بعضیش هم صحیح نیست، بلکه نقصی به مقام جناب ابو سعید خدری نمی‌رسد. ابو سعید مردی است نزدیک به خانه خاطر انبیا محرم اسرار. میپرسه که یا رسول الله این ازواج در این آیه که خدایا نبی به ما بده که چشممون به او روشن باشد و مایه آبرومون، این ازواج کیه؟ این ذریه مایه آبرو کیش؟ فرمود ازواج در این آیه در رسشان خدیجه محترم صلی الله علیه و اون مایه آبروی ذریه دختر فاطمه زهرا است، اونی که قرة العین و مایه ببندن بخونه را بردن تجربه کن، اونی که قرة العین و روشنی چشم من است، اونها حسن و حسین، اون که امام متقیان است و پیشوای پرهیزگاران امام حسن علی بن ابی طالب است. حق آیات کریمه قرآن ادا نشده است. مفسرین تفسیر بسیار نوشتن، ولی برادران عزیز خواستید تفسیر بخونید، سعی کنید تفسیر برهان سید هاشم بحرانی رو بخونید، سعی بفرمایید اقلا تفسیر آلاء الرحمن مرحوم بلاغی رضوان الله علیه رو بخونید، تفسیر مجموع البیان حضرت ابن حسن تبرزی رضوان الله علیه احسن تفاسیر است، ولیکن چون در زمانی بوده که خیلی لازم بوده با اثار راه برود اون بزرگوار، خیلی خیلی احادیث رو پوسکنده نتوانسته بگوید و بعد جاها را هم شاید تقدیر فرموده روایات را. یکاش که بنده خاطرمه در تفسیر الف لام میم آل عمران یه حدیثی رو نقل فرموده مرحوم طبرسی رضوان الله علیه، اون تکه عالی حدیث را نقل نفرموده، حدیث از تهذیب شیخ طوسی نقل شده و شیخ طوسی هم 300 سال قبل از ایشون بودن، اونجا که باید بگویه نگفته، خیلی ملاحظه همسایه ها را میکرده. اینا رو که میگم ملتقد میشوید که اینا چیه؟ آخه یه وقتی دانش سخنور در مشهد مقدس میرود منبر، اینجا یه حسابیه. یه روز این ما خواهیم رفت به سوریه، در اونجا بخواهیم بریم منبر. یه روز خواهیم رفت افغانستان، بخواهیم پرد کنید بریم در بعد بخواهیم بریم منبر. اگه منبری در پاکستان رفتیم، گوییم که اهل سنت اونجا خیلی به در خانه محمد آل محمد نزدیک و خیلی به در خانه ائمه نزدیک هستن، مسلم میدن منبرهای اونجا با منبر اینجا فرق داره. شما هم اخلاق خودتون هم اونجا فرق دارد. اون سخنی ره که در جوار قبر علی ابن موسی ارواح العالمین له الفدا میتونیم به شیعیان پخته این دستگاه بگوییم که میتونیم اونجا وعد بزن؟ ابدا امکان نداره. قبلا ببینیم مرحوم مفید رضوان الله علیه و سید مرتضی سید رضی در یک شرایطی بودن که اون شرایط وقتی در نظر بگیرید فهم کتابشون آسان میشه. حضرت ابن حسن تبرسی اعلی الله مقامه الشریف در یک افقی بوده اونقدر بلند که شیعه جعفری به جماعت نازنینش نگاه میکرده، دو سه برابر هم اهل سنت بهش نگاه میکردن به دهان و به قلمش. بنابراین اون تفسیر نمیتونه یک را این آیاتی که بوی ولایت میاد عمر تعبیر کنه به وجود ائمه، الا اونجا که خیلی خیلی آشکار است. یا ما شماش جرأتی پیدا کنیم و مسکنده‌تر بدیم، شیعه تفسیر ندارد. در دایره تشیع تفسیر قرآن نیست. قرآن کتابی است خودش تفسیر کننده بقایی، مفسر قرآن عمل 14 معصوم پاک است. گفتار درارمان حضرت صوم الحجاج تفسیر قرآن، اعمال 55 سال عمر شریف امام رضا تفسیر قرآن است. اول تفسیری که برای ما نوشته شده شیخ طوسی رضوان الله علیه نوشته. وقتی نگاه کنیم تفسیر نوشتن شیخ طوسی مثل اصول نوشتن شیخ طوسی است. اصولی رو نوشته است که اون اصولیون قطور نگویند که این آخوند شیعه از اصطلاحات ما بیخبر است. ایشان برای که بدونن اون چیزایی رو که شما میخواید به زحمت به هم بچسبونید من در کوچکی فراموش کردم، اصولی نوشته. چون اونها به کتابهای قطورشان در تفسیر مینا دیدن، ایشان تفسیر تبیان رو نوشت. گمانتون نشود که نمیتونیم لغت معنی کنیم از قرآن. اینم تفسیری که شما نمیتونید هم مثلش بیارید. بعد مرحوم تبرسی علی الله مقامه اون تفسیر تبیان رو مقرب و مفصل کرده و دستبندی کرده. تفسیر صافی مرحوم زید را که علما اجازه می فرماید به استثنای اون عقولش تفسیر خوبیست. گاهی هم تفسیر به معصور فرموده همه جاش گله، غیر از اونجاهایی که میگه عقول. من میگویم اونجایی که خودشان میگوید یک کمی کلشان بوی قرمه بده، یعنی از اون عالم های نادید و ناجش از اونجا ها شریک میشن. در یک جایی که در قرآن لباس کوزر برای اهل بهش مقرر فرموده که بهشتیان سندس میپوشن، سندس کوزر لباس سبز میپوشن، مرحوم فیض رضوان الله علیه میفرماید که به نظر من این کوزرویت رنگ مستقلی نیست. کوزرویت ترکیبی است از سیاهی و سفیدی. سیاه و سفید را با هم که ترکیب میکنن میشه سفید. میفرماید سیاهی این عالم ناسوت با روشنایی عالم لاهوت که با هم قاطی میشد، میشد اون لباس خضر عالم برزخ. خدا میدونه بقدر انسان قصه میخوره در این جهان. چون مرد علامه بزرگوار که هزار تن از فقها خادم و غلام و ریزه خار سفره علمتن، چه احتیاج داری که این حرفای گداها رو بزنی؟ این حرفایی که به خوابای سر صبح شبیه‌تر از حقیقت. یک پیرمرد 70 ساله در خواب میبینه که به یک دهی رفته و هیچ کس هم نمیشناسه، محرمانه از زن و بچهش اونجا داماد شده. یه زنی هم بشدن دختری جوان، این گفته من این مرد سال خورده رو میخوام. صبح از خواب آمیشه، خدا بده برکت، هفترم پول همون به گردنش افتاده، شلوارش هم کسی نیست بشویه. این جور دامادی ها خدا میدونه اینا ناخوشیه. پناه به خدا از این جور ازدواج ها هرگز نکنید. آدمان یاهوتش گذاشته، آدم ناهوتش. امروز دیگه روز فری خوردن نیست. تفسیر مرحوم فیض رضوان الله علیه را آیان محترم میکنند به استثناء اوناش و تفسیر برهان را و سایر تفاسیر را، هر چه حدیث از ابن عباس نقل شده قال ابن عباس قال ابن عباس قادر مبارک کن باشه، اینا از باب برادری عرض میکنیم، از باب روشن شدن فکر. هر چه حدیثی که ابن عباس فرمود، ابن عباس فرمود سدی 99 پاش قرباده حدیث ابن عباس. ابن عباس هم که خیلی آدم علیه السلامی نیست. آیون علما اهل رجال در باره ایشان دو دسته هست. 50 تن از رجالیون بزرگ در دائره تشیع را وقتی بشمارید 45 تاشون به ابن عباس نظر خوبی ندارن. میگن عبدالله ابن عباس مرد خوبی بوده ولی مرد هنر و غیرت و فداکاری نبوده. و این همه حدیثی که ابن عباس گفته حساب کردن در کتب تفسیر به تاریخ اونایی که از ابن عباس نقل شده، اگر بخوان عمر 70 ساله ابن عباس را از 15 سالگی به اون بر که دیگه شروع کرده به حدیث نقل کردن، اگه بخوان 55 سال عمر ایشون را بر هر نفسش حساب کنن، در هر نفس کشیدنی 60 حدیث بیشتر نقل شده براش. حالا اینا برای چی؟ برای اینکه 600 سال حکومت در دست فرزندان عباس بوده، در دست بنی عباس. میدونید که 600 سال طول کشیده حکومتشان. 36 تن از زادگان این بزرگوار در حریکه سلطنت قاسمانه نشستند و اولاد زهرا را قلب و غرق کردند. یکیش این جناب هارون است، یکیش این عالی حضرت مأمون است. به خدا لحظه به لحظه بر عذابشون بیاد ساعد انشاءالله. خدای هر کس هم که اینا لعنت نکند در عذاب اون نامردم بیاد ساعد. اینا دو تا جنبه است، یه جنبه تبرع، یه جنبه تبرع. انسان اگر به دشمن اهل بیت هم دیگه که هر کسی به دین خودش یک خط سرخی روی این مردمان بیرگ هم باید کشید. 600 سال 36 تن زادگان او کلاه سر مردم گذاشتن و به برنامه هایی که دولت علیه عالیه مغرب براشون می نوشته کار می کردن. اینا هر جا کارشون گیر کرده دولت غرب به دادشون رسیده است. تو رمز کار برو ببین چه خبری. حالا در اون زمان هر کتاب نویسی، هر محدثی، هر جسارت نشارت محدثی که میخواستی غلطی تعبین اجتماع بده، برای این که خلیفه زود اجازه انتشارش را بده، میگفته ابن عباس رضی الله عنه فرموده است. آن گفت ابن عباس گفته، ابن عباس بابا بزرگ همین خلیفه یه دیگه. ولی اصلا چرا نمیگه برای آقا جون برکالله آفرین آفرین عزیزم؟ ما که نیومدیم بالای منبر چیزایی رو قالب کنیم و حرف بزنیم برویم به حق امام هشتم که قصد اینجا فهمیدن مقصدی است. این منبر ها هیچ کدومش منبر نبود که منبری نرفتیم که بخوام مثلا خبرمون درست باشه. امام این مطلبی به عقل زمین به درد میکنه برای آینده. این حکومت هایی که حضرت متوکل و مقتسم و مستعصم و مقتص و مقتمد و مقتلان، اینا همشون اینا جوجه های عباس ابن عبدالمطلب هست. عبدالله عباس هم پسرمونه. عبدالله عباس بابا بزرگ این خلفا. هر آدم جلنبوری که خواسته مطلبش رو قالب کنه، گفته جد بزرگوار شنیفه ذل الله چنین فرموده. تا گفته چنین رو رواج پیدا کرده، رواج کار رنوده در دنیا. هر جا دیدی ابن عباس ابن عباس یه نگاه بکن، بل استقلال حدیث او رو قبول نکن مگر اینکه از طریق دیگر شواهدی باشد و کمکگار داشته باشه. از طریق دیگر مگر نه این ابن عباس بزرگوار وقتی که فرماندار بصره یا قدی اینجا عجل ماجل جمع کرده، نامه ای که امیر مؤمنان رو می نویسد بخوان که تو کن دهنده است. الله اکبر، جان عالمی به فدایت علی. این نویسد مردد الان ناس امانه و اینکه این لم تفعه ثم امکنن یالله منک لأعذرن إلى الله منك ولأذرنك بسيف ما ضربت به أهدا إلا دخل النار. آی ابن عباس، مالایی که از مردم زحمتکش جمع کردی ای حکومت، برگردن به صاحبانش که تو اگر برنگردندی و چنگال علی به تو گیر کند، اگر گیر چنگال عدل علی افتادی، اول پیشگاه الهی معذرت خواهی می کنند و بزنمت، چنان بکوبمت با اون تیغی که بر هر که فرود آوردن بی حساب به جهنم را می کشمت. این نامه که رسیده به ابن عباس، بدون استعفا فرار کرده از حکومتی، خیلی ترسیده و یک پیغامی هم داده به امیرالمؤمنین، یا نامه ای نوشته کارای ما هم به جای خونریزی های جناب عالی که اون از خون مردم داریشته. این هم جواب. اگر ایشون اون ابن عباس هست، خدا نگهدار ایشون، ازشون خداحافظی کنید، نترسید. هر معجزی که دیدید از گفته ابن جریر گفته یا طبری گفته، اگه گفتن جزری گفتی، اگر گفتن مدائنی گفته، اسم جزری و مدری و جزائری را اینا را با حول و لا حول ولا قوت الا ببرید. اینا مردمان دهن قرباد شکاک موقعی هستن. اگر دیدید اسم شقیق بلخی بردن، بلند بلند بخند. اگر اسم سفیان ثوری بردن، حتما یه بای مردانه روش بگذارم دیر باز یک بار همه خبرهاش دار. اگر اسم ابن سیرین بردن، یه منطقه مؤخر گدایی، تمام تعبیرات و دوستان و احمقش به او چسبوندن، مثل ریاضیون که مسائل ریاضی رو به خیام نسبت دادن و جام میخبرن. اینا یه سلسله مطالبی است که در فهم حدیث، در فهم تفسیر قرآن، در فهم کلمات آل عصمت خیلی دخیله. اونقدر محکمات هست. وقتی انسان اون خطبه حجت الوداع رسول گرامی رو ببینه، وقتی اون نامهای خاتم انبیا رو انسان ببینه، اون نامهایی که از قلم مبارک امیر المؤمنین علیه السلام گذشته، اون نهج البلاغه‌ای که سید رضی رضوان الله علیه جمع کرده، اون صحیفه سجادیه‌ای که اخت القرآن نظیر قرآن اسمش گذاشته، اون مکاتیب امام جعفر صادق، این خلاصه دین اسلامی که امام هشتم نوشته بر معمول، یک دوره اسلام است، یک دوره فقه اسلام است، یک دوره معارف اسلام است. اونقدر محکمات داریم. این حدیث حقوق، رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام که 50 صفحه در اونجا هست، اون حکمت های 400 گانه ای که به امیر مؤمنان صلوات الله علیه منسوب است، هزار مطلب صحیح در اختیار است که نیازی به اون گزاف بویا نیست، احتیاجی به اون خرافات نیست. یه وقتی دیگه دو مرتبه نگویی که الفاضل ما شهدت به الاعداء، و فاضل اینه که دشمن تعریف کنه، ابدا تعریف دشمن را نخواه. کو هرگز یک مرد خمار بیاری نیاد تعریف آقای بروجردی کنه، هرگز. کو یک پسر قمارباز رباخوری نیاد تعریف امیرحسن شیرازی کند، نمیخواه اصلا تعریفی که مال خالش باشه. یک زن لخت بی چادر اور لگوری پستی نیاد مدح حضرت فاطمه زهرا کند، اصلا مدحور نمیخواد، از خودش باشه. شما چه نیاز دارید به این سخنان بیپا و بیجا؟ اونقدر محکمات این کافی شریف حساب کردن 5700 حدیث صحیح اخلاقی قابل اجرا دارد. 5700 روایت در کافی است که مثل آیات قرآن محکم است. عمر ما نمیتونیم اون 5700 حدیث رو بکنیم و تا حالا هرچی عرضه داشتم اینا رو همه حساب کن که هنوز نگفتن. شما ناراحت نشدید، ما خودمون میدونیم چه عرضه داشتیم. اینا میخوام بعد انشاءالله برم به دنیا صحبت کنم. یه مرد خیلی بزرگوار برمیداره یک حدیثی رو می‌نویسه که آتش می‌زنه به مذهب شیعه. میگه ابا حفص در صدر اسلام رفته بالای منبر گفت من را فی اعتجاجن فلیقدمه، اگر دیدید که من کج هستم من اطلاع بدید که خود را آزاد کنم. یا اینجور گفته این ذبت فقط بمونی، اگر من کج شدم من آگاه کنی. یک عربی هم بلند شد شمشیرکش گفت این دم تستقیم دم من ناکه به سیر، اگر آزاد نشوی به شمشیر راستت میکنم. این حدیث به حق امام رضا قسم که دروغ است. جهنم زندگی است. این مثل این شبیه سازی است. شبیه که دیدید، گاهی دیدید یک شمد زله تریاکی یک حضرت عباس بزرگ رشید رو میندازه. او نه اینه که واقعا اون حضرت عباس کشته شد. او اول همون چون یواشکی نفس میکشه. تا آخری که میخوام کولای شما رو جمع کنم گفتن به اینجا که رسید چکر رو بینده. نگر نکه اون شمد لاغر حریف اون حضرت عباس ماشاءالله ماشاءالله پهلوان میشه. نسخش اون طور نوشته است. گفته اینجا که رسید صدا تو نازک کن، اینجا که رسید صدا تو خشن کن. این نسخه بایستی مردموار بکنه، این نسخه بایستی خشن بکنه. تو اینجا که رسیدی خودت بیانداز، تو اینجا که رسیدی عربده بکش. نسخه اینجوره پیشنویس شده قربانت. اگر دیدی که من کجم مرا اطلاع بده، پس این معنیش اینه که هیچ خلافی در ذات اسلام واقع نشده. تمام ادعای شیعه پس دروغه. یا هنوز نمیفهمید چه مطلبی است؟ شما با این حرف ریشه خودتون رو میکنید ساده. تو میخوای تعریف آزادی اول اسلام کنی؟ به خدا اگر آزادی بوده ابدا. از اون روزی که رومی ها فهمیدن نمیتونن در میدان جنگ با مسلمین پنج نرم کنن، افتادن توی ملاتراشی، توی حدیث سازی. قلم های مسمومی رفته رو کاغذ مطلبی نوشت که از این راه کوچیکشون کردن. اینا رو پیشتر به عرض رسوندیم. اصلا چنین حدیث رو باور یا کمی نگاه کن اطراف حدیث، ببین به کجا بر میخوره. جناب شیخ، اگر اینقدر آزادی بوده که مرد برد بگرد دیدی من کجم مرا آگاه کن، یه مردی تو مسجد بلانش میگه اگر کجیت آگاه نکنی به شمشیر راستت میکنم، پس هیچ خلافی نبوده در اون زمان دیگه. شما چه حقی دارید؟ شما اگر اونجا میبودید میگفتید اول خلاف شما اینه که اونجا هستید، اونجا مال شما نیست، صاحبش تو خانه. خدا همه خلاف یا ما خیلی نمیفهمیم یا خیلی مسئله روشنه. اما خیلی مسئله روشنه. این کی میبیسه؟ بسه که آقوی آیون علمه هستم. در اول نهضت الحسین یک مرد بزرگ ماری که یک رکن شیعه است اشتباها این حدیث رو نوشته، این قضیه رو نقل کرده. میگیم خدا یا خدا خدا سبب نور به روح مؤلف برسون، اما این گفتشون دروغه. خدا قبل از آنی که شما بخواد حدیثی رو نقل بفرمایید، اول داستان های اشتباه هم نوشته شده اینجا راجع به امام بین العابدین علیه السلام. اینقدر عبادت میکرد که دیگه رنگ نازلینشون زهد شده بود، بدنشون لاغر شده بود. هرچی بی بی ها می آمدن گفتن آقا خود اذیت نکن، خود میکشی فایده نداشت. رفتن به جابر انصاری گفتن پیرمرد تو بیا به داد ما برس. جابر اومد و این حدیث در صد تا کتاب نوشته شده و باور کن که به حضرت عباس قسم این حدیث دروغ است. جابر انصاری حق داره بیاد امام زین العابدین نصیحت کنه؟ تو دهنه تو باز کن چی میگی؟ سید سجاد العیاذ بالله عبادتی میکنه که به خودش صدمه‌ای برسه. کسی که به مردم دستور میدهد میگه عبادت حدی داره، روزه گرفتن حدی داره. در باب عبادت یه خصلی است، آن فضلا باب الابتزاد فی العبادت در کافی شریف بخونید. ان لكل عباده شرع سنتي و الى صدره، فمن صارت شرعت عبادته الى سنتي فقد اهتدى، فمن خالف سنتي فقد كان عمل فقد دل و كان عمله في تبار. اما اني اصلي و انا و اصوم و افطر و اضحك و ابكي، فمن خالف من هذه سنتي فليس مني. خاتم انبیا میفرماید هر عبادتی یک جوشی داره، مثل این جوانی، مثل قلیان آب گوش که میخوای بپزی همین اول یک جوش چیزی نداره، هر چیزی یک جوشی داره. اولی که این بچه ها وارد میدان بندگی میشن چنان مقدس میشن که از بابا و ننه از هر دو مقدس دارن. اولش یک جوشی است. فرمود هر عبادتی یک جوش و قلیانی دارد، شر قلیان شد. بعد میبینیم صد شد یواش یواش کمرنگ میشه. هر کس اون شره عبادتش روی سنت مقتدل محمد صلی الله علیه و سلم اگه حد وسط را مراعات کردی روی سنت من افتاد،
فقد اهتدا در راه است. آفرین معتدل برو. اگر در همون جوش مار فقد زل لکان عمل غوفی کبار لکان عمل غوفی کبار وای به حالش حلاکه بعد در روزه خاتم انبیاء. اما آگاه باشید امت من اینی حسلی و انا من نماز میخونم و میخوابم استراحت میکنم و اصوم و افت روزه میگیرم افطار میکنم. من روزه را متصل نمیکنم به این شب دیگه افطار میکنم و از حکو و ابکی من میخندم و میگریم. هرچه از منهاج من رو بگرداند از امت من نیست. از عیاذ بالله سید سجاد این حدیثه را نشنیده؟ دانش سخنور شنیده که گدای غلامان زین العابدین حساب نمیشه؟ سید سجاد کی باشد که عبادت کنه به حدی که خودش ضعیف کنه؟ این حدیث آن کی فرموده؟ برو نگاه کن عبدالله و من مبارک است انشاءالله. بعد ملت الله شما از که همچه مرد حدیث خونی شدید؟ حالا بعد نیست که ایشون رو بشناسید که ایشون کی هستم؟ به سلامات بفرستید. شما در این پای منبر خوب صلوات بفرستید، از اون آخره صدای صلوات کم میاد که ما چی در زمانی که حجاج ابن یوسف ثقفی بلای جان عراقی ها شده بود، حجاج 20 سال در عراق قاسمانه حکومت کرد و در مدت 20 سال یک کشتار عجیبی کرده که بی نظیره. در مدت 20 سال حکمرانی جاهرانش 120,000 زن و مرد را سر بریده. سر بریده 120,000 بزرگ را خیلی بدر زد، خیلی کش، خیلی حبس کرد. حبسی ها را نام شور می داد و خاکستر مالیده که رنگشون عوض شدند. یه زن بیچاره ای که بچهش چند روزی زندان بوده، رفت اجازه گرفت از رئیس زندان، چشمش افتاد به پسرش، گفت این پسر من نیست، پسر من رنگش غیر از این بوده، سفید بوده و این مال اینجا نیست. بعد که بچه نشانه ها را داد که مادر من بچه یکی هم، بیچاره زن یک ناله یک دومو 16,000 زندانی لخت داشت، لخت او. وقت هوای گرم که می رفتن به سایه ها اینا را با شلاق می زدن داری تو افراد. کاری نداریم اینا نتیجه چیه؟ اینا نتیجه خونهایی بوده که به دل مرتضی علی شده. آیان دست گلای باغ اسلام بخونید اون درهای دل علی را. یه روز می فرماید اما قناهه لیسلتن علیکم غلام و سقیف نزیاد و نیاد و یعقل و خزرتکم و یضیب و شهرتکم این اما وزعه. با دل پردرد شاه ولایت گفت مردم به من ظلم می کنی نکنی، اینقدر به علی ستم نکنید، اینقدر بد نگید، این راه را نروید. بعد دل نازنینش به درد آمد، گفت لایق من نیستید، امیدوارم در شما مسلط شود اون پسره متکبر مغرور به خود جل تا درخت شما را ببرد، حاصل شما را بسوزد، پیه گرده شما را ببودادد. او یاری ای حجاج که اینا لایق من نیستن. هنوز حجاج به دنیا نیومده. علی گفت کجایی؟ کجایی که اینا چه میدونن قدر علی؟ علی که برای دختر اینا پدره، برای زن اینا برادره، برای بچه یتیم اینا غمخاره، در میدان جنگ بدنش پر زخمه، در محراب عبادت چشمش پر اشکه، اینا چه میدونن قدر علی را؟ آقا این کلام اگه تکراری هم حفظش کن. سالی که مرتضی علی با پیشانی شکسته زیر خاک نجف دفن شده، همون سال حجاج به دنیا آمده. همون سال رحمت الهی که قدرش ندونستن قدر اومده. قرار این حجاج خیلی کشتار عجیبی کرده. هنگامی که بکش درست کرده بود، این جناب مستطاب عبدالله پسر خلیفه دوم عبادوشش کشیده و خیلی مبتدا خبرش درست رو وارد شد. گفت اقصد یدک حتی اباویعک لعبد الملک ابن مروان فانی سمعت رسول الله یقول من مات ولم یعرف امام زمانه مات فی فتن جاهلیه حضرت نائب الحکومت دست مبارکت دراز کن که برای عبدالملک مروان با شما بیعت کنم. من شهیدم که پیغمبر خدا فرمود هر کس بمیرد و امام وقتش را نشناسد بیدین مرده. حجات پاش را دراز کرد تو بیعت کن. پسر خلیفه با اون عبا، با اون ریش، با اون چشمای بادامی از مفخوری روز به روز سراختر شده. این پایش را دراز کرده پسر جد. گفت حضرت اشرف جسارت میکنی، شوخی میکنید؟ گفت یا احمد بنی ابی ما بایعت علیاً و یوم تقول هکذا. گفت مردی که بیخرد کلفوک، آن روز که علی ابو طالب زنده بود با علی بیعت نکردی؟ این حدیث اومد کجا بود که یادت نبود؟ تو چرا نرفتید دست به دست علی مرتضی بگذاری؟ به خدا دروغ میگویی، تو از پیغمبر حدیثی نشنیدی؟ تو دیدی بدن عبدالله زبیر بالای دار اسکر کنه. آدم از اینجا خیلی مطلب میفهمه که حجاج آدم نافهمی نیست، خیلی زرنگ، خیلی فهمیده، خیلی تو جرم کار. این حجاج رو خدا خلق کرده، اعمال سیئه مردم روی هم شده و این جرثومه لعنت به وجود آورد. فقط این چنین کسی که به حجاج تسلیم از اثر و به مرتضی علی خیره خیره نگاه میکنه، ایشون از مجلس مرتضی علی بلند شدن، گفت من رفتم که مکه را بر علی بشورانم که سهمیه من را کرده بود. من گفت ایشون را اضافه نداد امیر المؤمنین. هی گفت من زنمون چای شیرین میخوره، فرمود چای شیرین میخوره از حقوقتون بخوره، نه از عقل مال مردم. ایشان برای چرت و کفن که کاسه گرفته رفته مکه شوهان در مرتضی علی. آقا حدیث ایشون چه ارزش داره؟ رد شو قدم سرخ روش بکش خدا حافظی کن برو. ایشان بنویسن که این مرتکه گدای منتشا بردوش چه ارزش داره که معجز برای امام موسی کاظم نقل کنه. شقیق بلخی گفته که من موسی بن جعفر را دیدم که در یک سر تپه ریگ تو کوزه میکنه و آب و شور میده میشه شربت. چه میخوری شربت ریگ؟ بعد گفتم یه قدر به ما بده آب و به ما داد. امام موسی کاظم تا 5-6 روز تشنه نشدیم، هی کیف کردیم. حالا این در ضمن دعوا نرخ معامله رو تعیین کرده، اما تو جمع این موجز خیلی موجز خوبیه. با تمام زنهایی که حاجت مندن و یکی باشونش دعوا کرده، یکی پس اون اولاد نداره، اینا میگن که بزرگواری که از کوزه امام موسی کاظم آب خورده، آب میشه شما کنید بخورید برای شفا. تمام این گداهایی که این معجزات رو درست کردن از این تیپ هست. این جهان یه مطلبی میمونن، پیغمبر دارای اعجاز است، وجودش از سر تا پا معجزه. دوازده جانشین پاکش از سر تا قدم اعجازن، هر نفسشون اعجازی است بزرگ. اما اعجاز کی ببینه؟ کیها نقل کنن؟ هر گدازاده ای مگه درسته یک دروغ بگوید؟ فردا اگر دوباره بیان بگن در روسیه در روز عاشورا یه پسر و دختری که اراده سوی داشتن به هم چسبیدن نتونستن از هم جدا کنه، شما هم این حرف را به غلط این طرف و اون طرف نقل کنی، بعد میرن تفتیش میکنن در کجای روسیه بوده، شهرهای شیعنشینش که تاشکن اینجا این نزدیک ما 5-6 شهر شیعنشین داره، در کدوم شهر واقع شده که ما ندیدیم. این دروغ ها چون چنین دروغی بستید حقیقت از بین میره، راستاش از بین میره. ای خدا آنه تنانستیم امشب مقصد حسیل من در هر درستانی امشب با شما کار داشتیم، مخواستیم امشب به مناسبتی با هم دست به دامن سلطان خراسان شدیم. امشب شب امام رضا بوده در مجلس ما و چه دور شدیم. از همه معذرت میخوام. یک حدیثی از امام هشتم به عرضتون برسانم و بر شما دعا کنم. اعجاز هست ولی نه همیشه، اعجاز هست ولی نه برای هر کس. برای که خیلی گاهی میبینید خودشون میگن من مثل شمایم، از من طلب نکنید که قادر نیستم، من برای این کار نیومدم. به چه میموند؟ به این میموند که وارد یک قصبه‌ای یه مردی بشه به نام بخشدار یا فرماندار. او حکمی داره یا نه؟ از شما میپرسم، این کسایی که میرن برای دبیرستان برای دبستان، اینا بی حکم میرن یا با حکم؟ با حکم. این مردم میرن در خانهش میگن آقا او حکم تو بده ببینم او چه جواب میده. میگن من که نیومدم برای ارائه حکم، من اومدم یه کار کنم. البته یک زمان هم باید اون حکم رو داره، یه وقتی خواهد شد، یه وقتی خواهد شد که ده نفر 20 نفر دست به هم بذارن بگن این علکی قلابی اومده اینجا، این دبیر بی خود اومده سر این کلاس، اون زمان حکمش در میاره. ولی دیگه نه هر دم و هر ساعت بچه ها برن بگن آقای دبیر که حکمتون داره رو ببینین، میگه من که نیومدم به شما حکم نشون بدن، آمدم شما رو درد بدم. این طبیبی که در خراسان طبابت میکنه مسلماً مجازه، اجازه نامه رسمی دارد که در اینجا طبابت میکنه، بی شبهه دارد، اگه نداشته باشه حق نداره اینجا بره به بیمارستان. اما وقتی که مریض بره به اونجا، مریض ازش حکم میپرسه، حکم نشون بده، میگه من که نیومدم به تو حکم نشون بدم، آقا اومدم تو رو معالجه کنه. بزرگان دین دارای یک امتیازی هستند و یک حکمی دارند، ارائه هم میدن گاهگاهی، ولی ائمه نیومدن که همیشه اعجاز بشونه مردم بدن، نیومدن که سیر طبیعت را مختل کنن، بخوان از طریق مسیر طبیعی جلودار مردم باشن. یک وقتی هم خواهد شد که دلشان پردرد شود و یک قدرتی نشان بدن، چنان که حضرت علی بن موسی رضا نشان داد. اون وقتی که پسر مهران هرزدیش گل کرد، اگه یه قدر معذبتر امشب نشینیم که کماق آقایی رو فرمودید، امشب خیلی میل داریم که از صاحب مجلسمون، از صاحب خراسان موضوع بیشتری بگیریم. هر کدامتون هر جو هستید مراعات ادب بفرمایید. در نظر مولانا یه داستانی نقل میکنن بزرگان، والله بدن انسان تکون میخوره. این نماز بارانی که امام هشتم علیه السلام خونده، نیم این خطر منقلب کرد. یه نماز بارانی خونده امام و بلادرنگ آبها پشت سر هم اومده، هی گفتن این آب داره بارون میکنه. امام فرمود این آب مأمور اینجا نیست، این مأمور فرض کن سرخسه. گفتن آب اومد، فرمود این آب مأمور رادکان آن اینجا نیست. این آب اومد، گفت مأمور اینجا نیست. یه مرتبه هم یک آبی نمایان شد که امام فرمود که خودتون به آبادون برسونید، بروید که آب شما اومد. یک بارانی شده که تمام این زمین رو سرسبز کرده، چه خاطراتی داره خلاصه، چه رد قدمی داره، خواهاش هر جا ببینید ببوسی، این دیواراش ببوسی، شما فلان در مشهد خیلی معدل حرکت کرده، اینجا حسابش از همه دنیا جدا، اینجا رد قدم امام رضا، اینجا دیواراش پرنوره، شما امتیاز دارید، بچهاتون ممتازن، شما رو والله اسمای اروپایی رو نگیرید، اسمی بگیرید که با امام رضا بخونه، یک سر صورتی جوانا درست کنید که با امام رضا بخونه، یه لباسی به عیارت به دخترت بده که با زندگی مادر امام رضا بخونه. آخه شما دست گل ما بشید، از شما میخوان سوغات به همه دنیا ببره، شرق و غرب دنیا رو به شهر شما گردن کترها سلام میکنه. میدانید همه تون الانی که من دارم با شما صحبت کنم از هزار جا گردن بخراسون که جه السلام علیک یا غریب الغربا، شهرتون قبله دلها. اگه شما آدم آنی هستی چرا قد به خودت نمیدونی؟ این نماز با رو خیلی سر صدا را انداخت. این حمید ابن مهران بدرک خیلی ناراحت شد، مرد بیمادر، گفت من باید علی ابن موسی رو خجل کنم. آمده در یک مجلسی در کنال پررویی میگه که پسر موسی بن جعفر به این مریدا و اطرافیات بگو اینقدر به تو ننازن، کارهایی که نسبت به تو میدن باید که میدونی که این مقامی که داری جناب ذل الله مأمون به شما بخشیده است. راوی گفت دیدم حال امام منقلب شد، فرمود که مأمون به من نداده است جز اون که عزیز مصر به یوسف داد، اون چرا عزیز مصر به یوسف داده مأمون همونه به من داده. ای جانم فدای لب و دهن پر نوره، یوسف پیغمبره، یوسف نبی الله، عزیز مصر قاصد بوده، گفت همونی که عزیز مصر به یوسف داده مأمون همونه به من داده، یعنی ساکت. خیلی ملایم آقا این نامرد بل نکرد، نه آقا همین نماز بارانی که شما خوندی، خب معلومه دیگه طبیعت بهار اینه که بارون بیاد، تمام این ناپنهان نسبت به تو میدهن، دوار کنها نمیدون، تازه گیرم بارون کرده باشی، مگر هنری، مگر معجزه خلیل را آوردی، مگر معجزه کلیم الله را آوردی، مگر ید و بیضا کردی، مگر آتش برت سرد شده، ای گفت دل حجت خدا را به درد آورم. آقابتش خود این ناکس مثل سهر سوئلن به عذاب ماغیر قرآن، گفت استاد قدرتی داری در دستا، بگوی که همین دو تا شیری که در این پرده این مرا بخورن. راوی گفت بخلافت من دیدم رنگ علی ابن موسی رضا تحریک کرد، رخاوی گردن این زاده علیست. پر شد یه نگاه کرد از روی غضب به این پرده و با خشم گفت دونکم الفاجر، بگیرید این بد مادر را. والله قسم این هر دو شیر از پرده در جستن و این طوری خوردن که قطره از خونش به فرش نچکید. اینا اطرافی ها بیهوش شدن، اینا از درس مردن، اینا رو به زحمت جون دادن. خبر که به مأمون میرسه، میاد معذرت خواهی میکنه، تو سر عموی گره اومد که نفهمیده، اگه سلام میدونی برش گردون. فرمود اگر عصای موسی اون چرا خورده برمیگردون، این شیرها میره برمیگردون. هزار تو دل جلال که هزار یک اسم مقدسش قسم است که بر هر نفس عمر علی ابن موسی رضا اعجازی، بر هر روز از عمرش الان که هزار سال گذشته قدرت و اعجازی است. اون کیه؟ اگه بخواد شما موضوعی که خودتون دیدید بنویسید کتابی نمیشه. ای کور باشن کسانی که منکر قدرت این دستگاه از خواب بیدار شوند، کسانی که برای اینا اختیار تکوینی و اختیار تشریعی درست میکنن. مردی که دهنت بشوی، تو چه میدونی قدرت اینا در دستگاه الهی چقدره؟ حکم کردن که دوتا شکل پرده زنده شوند و یک پلیدی را بخورن، این چه قدرتیه غیر از قدرت اله؟ برادران عزیز، معجزاتی که در هر سالی دیده شده از این دستگاه پررور، اگه بخوان بنویسن برای هر سالش باید یک کتاب قطور بنویسن. الان بایستی از سنه 204، سنه 204 که آقایتون در این عرض مقدس دفن شده، تا حالا که 1100 سال میشه، اگه بخوان در هر سالش بنویسن باید یک کتاب، 1100 کتاب بزرگ در مقدار این سنه متحد بنویسن. و باز کم است حلش به همون که اگر دریاها همه بخشکن، کلمات الله نمی خشکن. اسم شریف این آقا رو که همه تو دلهاتون و قطرات خونتون نوشته است، اسم باباشون هم که می دونید موسی بن جعفر علیه السلام، لقبشون هم که می دونید که بله دیگه، کیه که لقب این آقا رو نمی دوند؟ رضا کنیه هم ابوالحسن است. استدعا میکنم وقتی رضا گفتید یه تعظیمی میکرده باشید، شما رو به حق ما حتما تعظیم کنید. یه مردی که خاتم انبیا رو در خواب دیده، در عالم خواب میگه یا رسول الله از فرزندانت کدوم یکی رو زیارت کنم؟ شما راضی داری؟ فرمود بعضی از فرزندان من مسموم پیش من اومده، بعضی هم مقتول پیش من اومده، بعضی رو زهر دادن اومدن پیش من، بعضی رو با شمشیر کشتن. این آدم اگر درنگ می بود میدونست که چرا پیغمبر گفت بعضی دادن پیش من، معلومه که کیه. دو مرتبه گفت آقا با این که اولادت پراکنده هستن کدوم یکیشون زیارت کنم؟ فرمود هر کدام به تو نزدیک تر است. این مرد ایرانی بوده. گفتم آقا رضا را میگویی؟ ها گفتم رضا را میگویی؟ خاتم انبیا فرمود بگوی صلی الله علیه، بگوی صلی الله علیه، بگو که صلی الله علیه. دو مرتبه گفتم رضا را میگویی؟ قل صلی الله علیه. چرا بی ادب نام نور چشمم رو بردی؟ تو جوان تو از سینما میای میروی به حرم امام رضا، از تماشاخانه خواهی رفت صحن علی ابن موسی رضا، جواب چه خواهی داد؟ مانعی نداری برو اون تو اون تماشاخانه، باز داد کسی مانعت نشده. تمرد میکنم وقتی اونجا آلوده شدی مزاحم امام هشتم نشو، وقتی وقتی بد بو حقیب به اطراف زحنش بره، اگه این ظلمه به آدم نشناسی بره. شما که میشناسید، شما که نامش رو رو بزرگ کردید، تو که آقا مهمونیش هستی های عزیزم، والده محترمشم نامهای شریفیش بگم، شاید این مخدرات میل کردن دخترشون رو تورید کنن. والده امام هشتم نامهای متعدد دارن. یه اسم شریفشون تکتن، تکتن خوب بگو تکتن پوشیده و پنهان، زن محجوبه. تختم یک اسمه. یه اسمشون نجمه است. یه اسم مخدره طاهره است. یه اسمشون سکن است. سکن و نوبیه. یه اسمشون شقرا است. یک نامشون اروا است. یکیش خیزران است. یکی مرئیسیه است. گاهی ام البنین میگفتن. اینا نامهای والده موجوده حضرت الله علیه السلام است. این اسم رو رو دختر جان این نجمش که خیلی اسم خوبیه دیگه با شما میخونه. طاهره که چه اسم خوبیه. هنگامی که این اگر شیر میداده بشه میگفتن طاهره. ایشان مسلمان از بزرگان مغرب است. این مسئله رو بدون مادر امام نمیشود الا پیغمبرزاده یا شهزاده. مادر او نیست الا گوهر عفت و عصمت که دست بشری به چادرش برسیده ابدا به قدرت اله. والده محترمشون همین بیبی که این آقا دست گل دامن ام مخدریه ایشان رو از مغرب زمین اسیر کردن. مردی به نام هشام پسر احمر میگوید که امام موسی کاظم از من سؤال کرد هشام از مغرب زمین کسی دختر آورده اینجا برای فروش؟ گفتم نه. فرمود آورده تو خبر نداری بیا برویم. تمام شدیم و آمدیم یه مرد سرخ روی را به من نشان داد. فرمود همون دخترهایی آورده اسیر آورده میفروشه بگو که نشان بدن. ای یه دختر نشان داد گفت نمیخوام دیگری را لازم نیست. سوم چهارم تا نه تا دختر را نشان داد این اسیر فروش. امام فرمود نمیخوام دیگری گفت ندارم. فرمود داری داری بیا. گفت ندارم الا یه دختری که مریضه تو خانه است. فرمود همونی بیا مردک نیاد. امام علیه السلام برگشت فردا به من فرمود بشان برو به هرچی بگد اون دختر مریض رو بخر بیا. جانم به صدا موسن میگم این حسابی دارن اینا. گفت وقتی که رفتم به خریداری همون دختر گفت که فلان مبلغ بستم. حرف مبلغ نیست بگیر هرچه گفت دادم. وقتی این دختر را افتاد به طرف من اون بیبی خودش میدونه چه خبره. خب این مردی مرد فروش به من گفت که آقا آقا دختره رو بردی. اون آقایی که دیروز آمد و خواستار و مشتری بود که بود؟ گفتم از بزرگان بنی هاشم. گفت بیشتر معرفی کن. گفت بیشتر از این نمیتونم. گفت تو بگویم روزی که این دختر رو من از مغرب زمین می آوردم یکی از زنهای یهودیه که اهل دعا و علوم اون روز بود خیره خیره به این دختر نگاه کرد. گفت این دختر کجا میبری؟ گفتم میبرمش. گفت این نشاید که در نزد چون تویی باشد. این دختر باید در خانه کسی باشد که به فاصله کمی از این فرزندی متولد شود که زینت شرق و غرب عالم شود. یزین به شرق و غرب یزین به المشرق و المغرب و در نقل یدین به المشرق و المغرب. گفت از این دختر پاک پسری به دنیا بیا که مشرق و مغرب به برکتش دیندار شود. از این گوهر گوهری به دنیا بیا که شرق و غرب عالم به وجود مبارکش زینت میگیرد. اگه یادتون باشه دیشب گفتیم و علی ابن موسی مزین المؤمنین زینت به مؤمنین. این مخدره را وقتی که آوردن خیلی تجلیل کردن در خانواده عصمت و طهارت. امام فرموده این همون دختری است که گفتم. خواهد جان بیان این احکام دینیش بلد کن. این همون دختری که گفتم نور به چشم من و امام و بعد از من بچه این دختره. این نامهای کمی افتخارن رو بچه هاتون بذارید برادران عزیز. حضرت رضا صلوات الله علیه 55 سال عمر کرده و در 55 سالگی از دنیا رفت. 55 سال خیلی عمر کمیه. اگه شما نگاه کنید توی این مجلس ما 55 سال ها کدونش هستن؟ اصلا اولاد زهرا کوته عمر از دنیا رفتن. باباش موسی بن جعفر 55 ساله شهید شد. پسرشون امام جواد 25 ساله شهید شد. نواسشون امام هادی 41 ساله شهید شد. ابن رضا امام حسن عسکری 28 ساله شهید شد. ممکنه امشب ما امامی گدایی کنیم و بگیم گدایی عنایتی بکنه سلطان و برانسون عیزر بودم نیجردن یمل رسول الله از اطراف دنیا گردن به سوی خانت گشتارد که السلام علی الامام الرحوم سلام و آگرد ای امام مهربان. از کمال مهربانیش که هر کس دردی داشته هر کس کسری داشته هر کس رنگی داشته به این وطنم
آمده خیلی میل داشتم امشب تا نیمه شب با عشاق امام هشتم صحبت کنم. در سنه 1080 به بنده نگاه کن، در سنه 1080 که ترکمان ها از تراباد را غارت می کنن، یه خانه ای که غارت شده از اون جمله یه دختر بچه ای رو به غارت بردن. ترکمان ها یه دختر بچه از تراباد دزدیدن و بردنش به بخارا.
عنایت مولا رو ببین،
مادر این دختر که دیگه میبینه جای دخترش خالیه، دیوانوار به هم در میزنه، میبینه درگیر نیست. پیاده یا سواره میاد در خانه امام هشتم، از امام هشتم دخترشو طلب میکنه. گریه های این زن رو در اینجا نگه دار، قدرت این دستگاه رو ببین. مردی از اهل بخارا در خواب میبینه که توی دریایی میخواد غرق بشه، یک دختر جوان دستش گرفت از غرقاب نجاتش داد. از خواب بیدار میشه این مرد بخارایی و میره توی کاروانسرای، رفیقش میگه ما یه دختر فروشی داریم، اگه میل داری به تو بدیم. خب ببینم، تا چشمش میفته خواب دیشبش یادش میاد، میبینه این همون دختریه که در خواب از غرق نجاتش داده. گفت خریدم، چون خوابش خودش دیده و میفهمد حرمت این دختر زیاد نگه داشته. دختر ما با تو معامله یک در خرید کنید نداریم. تو کی؟ میگه من دختری هستم از فلان مرد مؤمن، مال از درآباد ایران، ترکمان ها آوردنم دزدینم اینجا رسیدم. گفت چهار تا پسر دارم، هر کدامش به شوهری انتخاب میکنی، اختیار با تو، توی هم دختر خوده. گفت نقل شوهر نیست، هر کدام پسرات شرط میکنه من رو ببرد به فاقوس امامش. عجب بطری گرفته، عجب صدامیه پر قیمتی گرفتی دختر فهمی. گفت هر کدوم پسرات من رو ببرد فراق. یه پسر جوان مردش گفتی من میبرمش خراسان، آورده در نزدیکی های مشهد مقدس. دختر مریض شده، به این شهر مقدس که رسیدی این در سنه 87 واقع شده. بعد 7 سال قریبی دیدن، 7 سال که طول کشیده، دختر آمده به خراسان رسیده، مریض شده و نتوانست حرم بیاد. توی یک اتاقی که کرایه کرده افتاده، من میاد یک زن بیره ببره تا پذیرایی این دختر جوان کنه. میاد از در حرم امام رضا یک زنی را تقاضا میکنه، مادر جون ما یک زن جوان مریض داریم، ممکنه تو بیایی و این زن ما را پذیرایی کنی؟ گفت ولی میاد. این زن هم میگه برای خاطری که به مقصد ما برسیم میریم یه مریضی را احترامش کنیم. تا وارد اتاق میشه زن، هر بعض روی مریض در میدارن، بلند ناله میکنه، میگه وای دخترم. خوبه پرس به غیر از این در خانه کیه که بچه را به دامن مادرش برسانه؟ آیون به این اطبای محترم سلام برسانید، بگوید چشمی 17 سال کور بوده. این قضیه شیخ صدوق اهل الله مقام نقل میکنه، مردی 17 سال چشم نداره، اسم خودش محمد، اسم باباش علیه، اهل نیشابوره. میاد در سنه 400 یا کمتر از 400 300 و چند میاد به دارالشفای علی ابن موسر رضا. ظاهرن هنوز دریهی نبوده روی تربت، میگه من کور رو بذارید یه دلیت ازاد دارم. سرش را میگذارد روی تربت امام هشتم، میناند و میناند و میگرید. یه مرتبه که بلند میشه با چشم نورانی بلند میشه.
سر روی قبر گذاشت کور، سر را بلند کرد با دو تجشم بینا. برو بخور مرحوم شیخ حر حامدی 300 سال پیشتر از این نقل می فرماید در همین مشهد مقدس، میگه اگه بخوام به یادش بنویسم کتاب بزرگی می خواهد. میگه در همسایگی خودمون یه دختری بود لال، دختر بزرگ شده 6-7 سالی شده زبون ندارد. معلومه چنین دختری چه کس خورده‌ایه؟ دختر لال رو کی میگیره؟ یه روزی هم دختره دیگه راه میافته میاد در حرم امامش دو. آره چه جور به زبونش آورده؟ دختره از حرم بیرون آمده خیلی فضیح صحبت میکنه. گفتن کی تو رو به حرم آورد تو که لال بودی؟ و وقتی خیره خیره به قبر نگاه میکردم دیدم یک آدم مهربان نورانی به من نگاه میکنه، از بابام مهربان تر. و من گفت دختر عزیزم تو که رو مثل دیگر را حرف نمیزد. پدر و مادر بود به پداد اجرام مهربان یعنی ابن روشان. در همون حالتی که بدن نازنینش از شدت زهر میلرده به من نگاه کن، میگوید سر راست کرد ما دید اطرافش این غلامان میگیرین زنها سر و سیغه میزنن. هر بود معلوم میشه شما چیزی میل نکردید، قضا نخوردید. گفتن خدایت شدید با حالی که تو داری که میل قضا خوردن داره. بنازم همتو بنازم مهربانی تو ای آقا بزرگ. از خودش سلامتی نشون داد امام هشتم به این مقدار که اینا سفره پهن کنند و نهار بخورند، خودشی طوری نشون داد و دم را در دل نازنین نگه داشت. دردها را خورد امام و خود رو سالم وانمود کرد و از بستر راز شد تا همه قضاشون تناول کردن. گفت من در قضا می کنم قضا بخوریم. راوی می گوید وقتی همه این خدام و اطرافی ها قضا خوردن یه مرتبه دیدم زم در به ما بریدن دیگه افتاد علی جبرون دیگه افتاد که من نقاض بولن. خلاصانی ها از جمله بدنهایی که تو شبانه روز مده و دفن نشده بدن نازنین امام هستم. اگر حاجتی داری، اگر گریهی در کارت، الان وقت گداییه. برای اون کسانی هم که دورن برای اونا بخواه، برای اون ناخوش‌های روی بسترم تقاضا کن، برای لستگان جهان جاویدم بخواه. دو شبانه روز بدن نازنین امام رو نگه داشتن برای اینکه قوغا در خراسان بپا شد. هی خبر بردن محمود محمود غیر عادیه، هی گفتن محمود خراسانی ها جمع شدن، چشم ها سرخ روحاشان پر اشک، با یک دیگر میگویند مأمون کش امام رضا را، اگه با این مرد بدن و برداری مسلم عمرت فناست. ای ده تا ده را بیست را بیست را این مردمان غیور جمعیت کردن، اشک جاری چشمهای سر گفتن مأمون نامرد کش امام رضا را. دید با این دامی مردم و با این نشکر آه اگه بخواد بدن رو برداره وای به حال مردم. بدن رو نگه داشته مبلغین سوپ رو فرستادی بروید تبلیغ کنید که قضیه غیر دینه. هی آمدن گفتن امام رضا مریض بوده، هی گفتن از طرف به این طرف تبدار بوده، هی تبلیغ کردن تا زهر شده امام رضا نازنینش گشته. ای گفتن محمود خودش گریبونش چاکه، موهای محاسنی شکنده، مردم رو ملایم کرده، اون وقت بدن رو برداشته. بازم به نظر همتی تو مردم رو برداره، بازی کردن بشنو این مردمان غیوری که ناموسشو آفتاب ندیده به خدا نترد. این نه به خاطر شما بود، چون شما مشهدی هستی به خاطر شما میگن در لسان آل اسمت مقدر شیاعت رو از خراسانی بگیرید مقدر یدن دلیلی و شجاعت اونا دارن، غیرت و عرفت و حمیت دارن. بزرگ در این جد ناموس در خراسان مقدر بود. همین مردمانی که به حریمشون اونقدر حرمت کردن، جاری که صحیح میگه در وقت برداشتن تابوت نماز رضا زنهای جوان دنبال تابوتش را افتادن. نو عروس هایی که تازه به خواهی داد رفتن گفتن ما صدقیمونه به شما میبخشیم، ما محبوبونه به شما میبخشیم، خدا اجازه بدید برمیم برابا مراجع داری کنیم، اجازه بدید امام رضا شبان روز روی زمین بوده، افتاد احترامی که اومدن نماز خونده، بدن امام هشتم دو شبان روز بیشتر روی زمین بوده، اما از شور و قوغای خراسانی های غیور بدن نازنین پسر از دو شبان روز میان کوچه های بلداد بوده، بدن نازنین جد از دو شبان روز روی خاکی گرد
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا سلم ديننا ودنيانا عجل في فرج مولانا هجة اللسان.